و شنیدن برنامه‌های صدای
سرخط چند خبر و موضوع برنامه روایت امروز. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان، گفته است که هیچ میکانیزمی برای پاسخگو قرار دادن طالبان برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در افغانستان وجود ندارد. یک قومندان نیروی بحری امریکا به خاطر دریافت رشوه و نوشتن سفارشنامه‌های جعلی برای متقاضیان ویژه مهاجرت ویژه SIV به 30 ماه زندان محکوم شد. و طبق گزارش خبرگزاری ایسنا، استخدام پناهندگان افغان برای کار در ولایت لرستان ایران ممنوع شده است. از سوی دیگر، سارنوال عمومی و انقلاب شهر تایباد ایران انتقال پناهندگان بدون مدرک توسط موترهای شخصی را منع کرده و هشدار داده که هر کی از این امر تخلف کند با برخورد قانونی روبرو خواهد شد. در برنامه روایت امروز در مورد مشکلات مهاجران افغان در ترکیه و ایران صحبت میکنیم. شنونده و بیننده این برنامه باشید.
شنونده های گرامی و بیننده های عزیز سلام، آرزو میکنم صحت و سلامت باشین. فوزی احسان هستم و در برنامه روایت امروز میزبانتان هستم. البته در برنامه روایت امروز در رابطه با تنش‌های تازه در شرق میانه و تأثیرات آن بر زندگی مهاجران افغان صحبت میکنیم، به خصوص در ترکیه و ایران. محترمه دکتر زاکره حکمت، رئیس شورای پناهندگان افغان در ترکیه، در این برنامه مهمان هستند و معلومات در رابطه با زندگی افغان هایی که در ترکیه رفتن، مهاجرت کردن، پناهنده شدن، با تازگی صحبت میکنن و همچنان یک روند ورود پناهندگان به ترکیه چگونه، زندگیشون آنجا محدودیت ها چی است، معلومات خواهند داد. اما قبل از اینکه صحبت ها را با مهمان برنامه آغاز کنیم، توجهتان را به چند خبر جلب میکنم. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان، با نشر گزارش تازه گفته است برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در افغانستان به ایجاد یک پلان جامع نیاز است. ریچارد بنت در گزارش گفته است که هیچ میکانیزم برای جلوگیری برای پاسخگو قرار دادن طالبان برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در افغانستان وجود ندارد و به همین دلیل طالبان جسورتر شده و به نقض حقوق بشر در افغانستان ادامه دادند. بنت ناوقت روز دوشنبه 28 اکتبر با نشر پیامی در شبکه اجتماعی اکس گفت که گزارش تازه در مورد حقوق بشر در افغانستان به 79 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد تهیه شده و این گزارش بیشتر درباره وضعیت زنان، دختران، کودکان و اقلیت‌های قومی در این کشور متمرکز است. وی گفته است که قرار است یافته‌های این گزارش را با تاریخ اول ماه نوامبر در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کند. وزارت عدلیه ایالات متحده روز دوشنبه 28 اکتبر گفت که یک قومندان نیروی بحری آمریکا در ایالت فلوریدا به خاطر دریافت رشوه، نوشتن سفارشنامه‌های جعلی برای متقاضیان ویزه مهاجرت SIV به 30 ماه زندان محکوم شده. وزارت عدلیه ایالات متحده با نشر اعلامیه گفته است که جرمی پتمن 53 ساله در ازای دریافت هزاران دلار رشوه، سفارشنامه های جعلی را برای افغان هایی داده بود که متقاضی ویزه مهاجرت ویژه SIV بودند. بر اساس این اعلامیه، پتمن اعتراف کرده که بیش از 20 سفارشنامه جعلی را امضا کرده و ادعا کرده بود که این متقاضیان را شخصا میشناسد و بر فعالیت های آنها به عنوان ترجمان برای نیروهای آمریکایی نظارت داشته. و در حالی که مهاجران افغان در ایران از افزایش مشکلاتشان در این کشور میگویند، معاون ولایت لرستان ایران با کارگیری مهاجران افغان را منع کرده است. خبرگزاری ایسنا نوشته که مسلم مرادی، معاون ولایت لرستان، وقت شنبه به خبرنگاران گفت که استخدام نیروی کار افغان در زمین های زراعتی، شرکت های تولیدی، پروژه های ساختمانی ممنوع است. او هشدار داده است که خرید و فروش موتر و ملکیت با اتباع غیر مجاز غیر قانونی محسوب می شود و متخلفین با برخورد قانونی روبرو خواهند شد. بازم خوش آمدین. حالا صحبت را با مهمان برنامه در رابطه با تنش‌های تازه در شرق میانه و تاثیرات آن بر پناهندگان افغان در ترکیه و کشورهای همجوار صحبت میکنیم. مهمان گرامی ما دکتر ذاکره حکمت هستند. بانو حکمت، سلام به شما، خوش آمدین، تشکر از وقتتان.
سلام، وقت بخیر.
خوشحال هستیم که شما را داریم و از شما در رابطه با زندگی پناهجویان افغان در ترکیه و همچنان ای که چقدر تنش‌ها در منطقه تانسته روند ورود مهاجرین به ترکیه را بیشتر کنه صحبت میکنیم. سوال اول ما برمیگردیم به ترکیه. وضعیت مهاجرین افغان و خصوص پناهندگان که تازه وارد ترکیه می شوند، خصوصا پس از تنش‌هایی که در منطقه رخ داد، چی است؟ وضعیت چگونه شده؟ کمی اگر معلومات بتین در قدم نخست در رابطه با خود ترکیه.
تشکر از دعوت شما که در برنامه مرا دعوت کردین. خب پناهندگان که در داخل ترکیه زندگی میکنن مشکلات زیادی دارن، از جمله کسایی که بعد از سال 2021 وارد ترکیه شدن، اینا ثبت و راجستر مقامات ترکیه نمیشن و به خاطر نداشتن تملیک یا اقامه، اینا متاسفانه از خدماتی که یک انسان، خدمات اولیه که یک انسان میتونه بهره مند شود، مثل خدمات تحصیلی، خدمات صحی، اینا نمیتونه در مکاتب، بچه‌هاشون نمیتونه در مکاتب برن، خودشان نمیتونه به صورت آزاد از یک شهر به یک شهر دیگه سفر کنن. این مشکلات ها وجود داره و مشکلات ها روز به روز نظر به پالیسی دولت تغییر میکنه و مناطق را که در نظر میگیره، مثلا کشور ایران، کشور پاکستان، پالیسی هایی که در قبال تهدید هایی که در قبال پناهجویا در نظر گرفته شدن، اونا بخوای نخوای تاثیر منفی روی کشورهای دیگه میگذاره. مثلا مثل کشور ترکیه که یک جای، یک پل ارتباطی میان آسیا و اروپا است و اکثر پناهندهای افغان کوشش میکنه که از مسیر ترکیه به اروپا خود تیر کنن و مخاطر دولت ترکیه هم کوشش میکنه که پالیسی هاش سخت‌تر کنه در قبال پناهنده.
اما پالیسی هایی که گفتین سخت‌تر شده، بیشترین کدام محدودیت ها وضع شده و تازگی و چه کسایی را متاثر میسازه؟
بعد از سال 2021، بعد از اینکه دولت در افغانستان سقوط کرد، یک نوع پروپاگاندا در داخل ترکیه با وجود آمد. اکثر شبکه‌های مجازی روی از این توجه مردم جلب کردند که از افغانستان بچه‌های مجرد یا مردان مجرد فقط در داخل ترکیه میآیند و اینا کسایی هستند که ممکنه ارتباط تنگاتنگ با طالبان داشته باشد و اینا مسلح میآیند در داخل ترکیه و امنیت داخلی ترکیه را به خطر میندازند و می خاطر این پروپاگاندا باعث شد که دولت شرایط سخت‌تر کنه برای پناهنده. اولین چیزی که اینا روی دست گرفتن پالیسیشی است که کسایی که بعد از سال 2021 وارد ترکیه میشن، نمیتونن که اقامه یا کارت شناسایی بگیرن. وقتی مدرک نداشته باشد، اصلا هیچ کار نمیتونن در داخل ترکیه انجام بدن. طور که من پیشتر هم گفتم، وقتی یک شخص اگر کیملیک و یا اقامه نداشته باشن، اگر مریض باشد دکتر رفته نمیتونه، بچه‌هاشون مدرسه رفته نمیتونه. ما یار صدها کودک داریم که داخل ترکیه از حق آموزش محروم است و ما به خاطر زمین مشکل هم از طرف انجمن هم شخصی لابیگری خودم انجام میدیم. ولی موضوع دومی است کسایی که از سال 2009، 2008، 2014 و قبل سقوط دولت در ترکیه آمدن و پناهنده شدن، حتی کسایی هستند که از طرف سازمان ملل اینا مصاحبه شدن و به عنوان رفیوجی یا به عنوان پناهنده قبول شدن، بعد از او بازم دولت ترکیه پناهندگی را قبول نکردن و گفتن ما خود ما دوباره هم برایشان مصاحبه میگیریم. در ختم مصاحبه تقریبا تقریبا 90% از پناهندهایی که از افغانستان آمدن پروندهشان یا کیسشان رد میشن. وقتی کیسشان رد شوه بازم کیملیک از اینا از بین میره و کیملیکشان وقتی از بین بره از حق اساسی که به عنوان یک انسان میتونه در داخل ترکیه داشته باشد ندارن. دیگه می حق تحصیل، حق آموزش، حق رفت و برگشت به یک جای، حق خرید خانه، حق خرید هر چیزی که به فکرتان بیاین از همشان محروم است. و شرایط دیگه است که مرزهایشان خیلی کنترل مرزی بسیار در حد بالاست در داخل ترکیه. خیلی از پناهندان نمیتونن به صورت خیلی راحت نمیتونن از مرزها عبور کنن، ولی کسایی که وارد ترکیه میشن فعلا پلیس‌های مرزی و داخل شهری خیلی زیاد شدن. یک شخص اگر بخواد از مناطق مرزی با ایران بخواد وارد ترکیه شود، بعد از او با شهرهای دوردست دیگه اگر بخواد سفر کنه، در مسیر را کنترل های پلیس خیلی زیاد است و در این کنترل ها اگر اینا ازشان کیملیک میخواد، امی کارت شناساییشان، اگر این شخص کارت شناسایی نداشته باشد فوری اینا رو میگیرن و مراکز دیپورتی ارجاع میدن. بعد اون مراکز دیپورتی بعد از ممکنه 2 ماه، 3 ماه تا 6 ماه اینا را بعد از اون دیپورت میکنه به افغانستان. حتی ما شاهدی سفرهای چارتر هم بودیم که از سال گذشته امسال سفرهای چارتر به افغانستان مستقیم پناهندهای افغانستانی را دیپورت میکنن.
آیا دفاتر سازمان ملل در ترکیه فعالیت داره به مهاجرین که بعد از سال 2021 وارد شدن که شما گفتین با مشکلات مواجه هستن، اینا کدام خدمات را یا حمایت های را ارائه میکنن؟
متاسفانه فعلا نه، خدمات مستقیم خدمات نداره برای پناهنده، به خاطر که در سال 2018 شرایط در داخل ترکیه تغییر کرد و دولت ترکیه گفت که تمام اموراتی که مربوط به پناهندگان هستن، مربوط به خارجی ها هستن، همه را من خودم تحت کنترل میگیرم و من در اون سویه رسیدم، در اون کپاسیته یا ارتقای دارم، پرسنلم خیلی زیاد هست و من میتونم تمام امورات خودم به دست بگیرم. بعد در سال 2018 تمام پرونده ها یا تمام مسئولیتی که در قبال پناهنده سازمان ملل داشتن مجبور شد که به دولت ترکیه بدن و بعد از او دولت ترکیه تمام تصمیمات خودشان فعلا میگیرن. حتی گفتم پیشتر که کسایی که از طرف سازمان ملل هم به عنوان پناهنده قبول شدن، او قبولی هم قابل قبول دولت ترکیه نیست. خود دولت ترکیه خودشان شرایط خاص خود داره، اینا کسایی که میاین سوری و غیر سوری دارن، پالیسیاشان برای پناهنده سوری جدا و برای پناهنده غیر سوری جدا هست. شرایط برای پناهنده های غیر سوری بسیار سخت است، خصوصا در صدر اول پناهنده های که از افغانستان میاین اینا هستند و اینا در کل مشکلات حقوقی فعلا خیلی زیاد شده و سازمان ملل در قسمت بعضی از پرونده هایی که واقعا وضعیت خیلی جدی داره، در قسمت از نظر حقوقی یا از نظر مشورتی حمایت لازم را انجام میده، ولی قبلا اینا مستقیم تعیین کشور میکرد، فعلا خودشان مستقیم تعیین کشور نمیکنه، یعنی یک شخص را به کشور سوم امن به کشور امن سومی نمیفرستن. شرایط طوری هست که اول باید مقامات دولت ترکیه که اداره مهاجرت است، اداره مهاجرت باید اول یک مصاحبه با این شخص بگیره و یا به این فامیل، در صورتی که شرایط پناهندگی را از نظر اونا داشته باشد اینا را یک استاتیس یا یک کیملیک دیگه برشان داده میشه که در اینجا اینا به عنوان یک پناهنده موقت شناخته میشه. یعنی پناهنده موقت تا وقتی که کشورشان امن نشده میتونه داخل ترکیه باشد، بعد اگر کشورشان امنیت ایجاد شد پس باید برگردن و در این جریان اگر کدام کشور پوتیشن داشته باشد و پناهنده بخواهد، از طرف وزارت داخلی ترکیه یک لیست تعیین میشه و این لیست را به سازمان ملل ارجاع میده که اینی افراد پناهنده موقت هستند، از طرف ما قابل قبول هست، اگر امکانش باشه ما تعیین کشور کنیم. بعد از او سازمان ملل وارد صحنه میشه و مراحل تعیین کشوری را شروع میکنه.
یعنی یک پروسه بسیار مشکل، پروسه سختتر شده، مشکل شده. خب آیا زاکره جانی سختگیری ها و این مقررات بسیار محدود کننده باعث شده که روند ورود مهاجرین پناهندگان افغان به ترکیه کاهش پیدا کنه در اواخر؟
بله، این دلیل چند تا دلیل داره. یکی از دلایلش است که شرایط برای پناهندهای افغانستانی که داخل ترکیه زندگی میکنن خیلی سخت شده. کسایی که داخل ترکیه هستن، این را با خودشان با جسمشان با روحشان ایره حس میکنن. و ایره میخوایم بگویم که سال گذشته دولت ترکیه فقط 7 مرکز دیپورتی داشت، ولی فعلا امسال سال 2024 این مراکز دیپورتی را از 7 به 34 ارتقا دادن. و قبلا کمپ هایی که برای پناهندهای سوری در نظر گرفته بودن و پناهندهای سوری در او کمپ ها زندگی میکند که کمپ با مرکز دیپورتی خیلی فرق داره، یعنی فعلا او کمپ ها را کاملا برای مراکز دیپورتی در نظر گرفته و کسایی که کیملیک نداشته باشد یا به صورت غیر قانونی است و کدام مدرک یا کارتی نداشته باشد اینا را دستگیر میکنه از هر جایی باشد، چی در داخل شهر باشد، چی خارج از شهر باشد، چی در مسیر شهرها باشد، وقتی دستگیر میشه مستقیم به مراکز دیپورتی ارجاع میتن. و به می دلیل این کسایی که داخل ترکیه هستن اگر دوست و آشنا و یا اقاربی داشته باشد در کشور ایران یا کشورهای دیگه 100% برشان مسیر را میگن. و دلیل دومیشی است که فعلا در مرزهای ایران و ترکیه شدیداً برف باریده و هوا بسیار سرد است، کسایی که این شرایط اگر خبر باشد جانشان در خطر نمیندازه و نمیاین، چون هر سال متاسفانه در وقتی که بهار میشه از لابلای برفا که هوا میشه متاسفانه صدها جنازه از اونجا میبرایه و مردم جانشان به خاطر سردی از دست میتن. و شرایط دیگه هم این است که قیمت از نفرهایی که میخوای افراد بیارن از ایران به ترکیه قیمتشان خیلی بالا است و خیلی از افراد نمیتونه ایره پوره کنن. و یکی از دلایل دیگه ای است که خود فعلا خود قاچاق برای که مردم از داخل ایران به داخل ترکیه میارن خود از امینا دوست شدن و مثلا افراد میاره تا نزدیک به مرز ترکیه باز بک نحوی یک بهانه‌گیری میکنه و خودشان دوز میشن، افراد تمام پولشان رو میگیرن و حتی اینا را گروگان میگیرن و با فامیلشان مجبور میکنه تا با فامیلشان تماس بگیره، مثلا $10,000 $15,000 درخواست میکنه که اگر این رایی نکنی من یه فرد تا یا یه فامیل تا آزاد نمیکنم. اینا مشکلات های هستن که مردم کوشش میکنه که نیاین این طرف.
دکتر صاحب زاکره با ما باشین، یک وقفه داریم برمیگردیم.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای امریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6 و 30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
برنامه روایت امروز هم میبینین و مشنوین و در رابطه با مشکلات پناهجویان افغان در ترکیه و کشورهای همجوار با مهمان برنامه ذاکر حکمت صحبت داریم. بنو حکمت، البته در ایران پیشتر شما اشاره هم داشتین وضعیت مهاجرین همه روزه بدتر شده میره، مثلا 2 میلیون مهاجره اینا گفتن که غیر قانونی را البته از کشور تا یک سال آخر سال بیرون میکنن و دیگه ای که با مهاجرین در برخی ولایت های ایران البته اجازه کار دادن میشه، حتی بر موترهای شخصی طوری که در خبر شنیدین مقررات وضع شده که افغانهایی را که البته اسناد قانونی ندارن، اسناد اقامت ندارن، از یک جای به دیگر جای انتقال نتن و تعداد از مهاجرین یا پناهجویان که اونجا هستن در صحبت هایی که با ما داشتن میگه این وضعیت باعث شده که تعداد از افغان هایی که اونجا هستن امکانات اگه دارن مثلا راهی ترکیه شون که بتونن از اونجا به دیگر کشورها برن و یا آمگزینی آخرشان اگر افغانستان باشه که اونا مجبور اونا را بسازن که به افغانستان برن، در غیر از اون تلاش میکنن از راه ترکیه برن و به ترکیه اول برن و بعد از اونجا برن امکانش اگه باشه به کشورهای دیگه. این وضعیت در رابطه با این مسائل چقدر معلومات دارین، معلوماتتان چیزی، وضعیت چقدر باعث شده که افغان ها تن به تن به هر وضعیتی و بیاین به ترکیه؟
بله، دقیقا چیزی که شما اشاره کردید، متاسفانه اخبار ناگوار رو میشنویم از ایران، خصوصا از تیرباران میشه شروع کرد. هر انسان حق ای را داره که از یک کشور به کشور دیگه پناهنده شود و این امروز ممکنه شرایط در افغانستان تغییر کرده باشد، افرادی که در اونجا هستن و مجبور شدن که کشورشان را ترک کنن به کشور دیگه پناه ببرن که کشور همسایه ما مثل ایران، پاکستان و کشورهای دیگه هست، ولی شرایط قسم شاید نمانه. افراد تا سنگ، ما یک مثال داریم، سنگ در جای خودش سنگین است، اگر مجبور نشه آدم از، یعنی اگر جان آدم در خطر نباشد نمیخواید که جان فرزندانشان، جان فامیلشان، جان اقاربشان در خطر انداخته برای غیر قانونی رو در پیش بگیرن. ولی خب فعلا متاسفانه دولت ایران محدودیت ها رو بسیار زیاد کرده، چون 4 میلیون پناهنده افغانستانی در داخل ایران زندگی میکنن. و مثلا همین چند روز قبل هم شنیده بودیم که یک فردی از مقامات قضاییشان دستوری ایراد دادن که فروش نان برای پناهندهای افغانستانی در داخل ایران ممنوع است، که کاملا اگه آدم در نظر بگیرن نقض حقوق بشر، چون اگر نان نباشد انسان حیاتشان از دست میدن. و جدیدن خود وزیر داخله ایران اعلام کرد که در 16 شهر، شهرهای خصوصا مرزی، به صورت کامل نباید کار کنن، به صورت کامل ممنوع ورود کردن پناهندهای افغان در اونجا. و این برنامه هایشان متاسفانه در دوام از این است که 2 میلیون پناهنده افغان را از ایران به افغانستان تا آخر سال دیپورت کنن و یا بفرستن. این پالیسی ها بخوای نخوای افراد از نظر امنیتی، از نظر روحی روانی در خطر میندازه. اینا احساس امنیت ندارن، احساس آرامش ندارن، چون از دهه 1360 ما داریم افغانایی هستن که از اون سالها آمدن و در کشور ایران پناهنده شدن. اونجا حتی ما کسایی را داریم که 3 نسل شانده اونجا بزرگ شدن و اکثر امی 3 نسل خیلی هایشان بدون کارت، بدون هویت است، بدون مدرک هست اونجا زندگی میکنن. ولی کسای دیگر هم داریم که در صدر، از نظر اقتصادی در صدر لیست خارجی هایی هست که در کشور ایران بسیار پول دارن، سرمایه گذاری کردن، ثروت دارن. اینا را هم باید نادیده نگیریم، تنها نصف خالی پیاله را نباید در نظر بگیریم. خب شرایط وقتی او رقم شد، این تهدیدها باعث میشه که مردم رای چاره دیگر را بسنجه. بخوای نخوای اگر احیانا به کشور ترکیه برسن، خب شرایط اینجا هم سخته، ولی مثل غربال افراد بعضی ها هستن، تیر میشه این طرف میایه و کسایی که داخل ترکیه گیرمانده بودن، اینا هم کوشش میکنن به یک نحوی که از راه های غیر قانونی یا راه های قانونی اینا خود بفرستن و برسانن به کشورهای اروپایی.
چقدر امکان داره که کسایی که از ایران میرن به ترکیه به قصد کشورهای اروپایی، چقدر امکانش هست که بتونن برسن به مقصدشان؟
یک سوال سخت است، آدم نمیشه جوابش بگویه، به خاطری که خب از نامش معلوم است که مسیر غیر قانونی رو پیش داره. چون فعلا از نظر امنیتی اگه در نظر بگیریم، دولت ترکیه چون یک تقریبا امی هفته در خود انقره یک انفجار شد و به مخاطر هم در خیلی شهرها اگه قبلا اصلا چکینگ نبود یا مرزهای امنیتیش خیلی کم بود، ولی فعلا خیلی زیاد شده دیگه در شهرها. اینا موتورایی که به صورت آن چیز کار میکنن در مراکز شهر مانده، به خاطر دستگیری پناهنده های غیر قانونی فعالیت داره. و در کل وزیر داخله ترکیه اعلام کردن سال 2024 که سال 2024 باید حداقل روزانه 2000 افرادی که در داخل ترکیه به صورت غیر قانونی گشت و گذار میکنه باید دستگیر شوه. و از اول سال تا این امیالی 181384 نفر که می تا 28 تا دیروز چیز کس از دیروز است آمار، و طبق نزی آمار فعلا 181000 نفر دستگیر شدن. و از میان این زمین بیشترین آمارش از کشور افغانستان که تقریبا 50000 شخص دستگیر شده و به افغانستان دیپورت شده. به خاطر آمدنشان سخت است، شرایط هم در کل فعلا چون سرماست به طرف زمستان میریم و مرزهای ایران و ترکیه کوهبندی است دیگر، شرایط سخته. و بعد از اگر داخل ترکیه اینا بیاین و از مرزهای پلیس اگر بخواین مثلا، خب از مستقیم از شهروان نمیشه اینا به اروپا برسه، باید شهرهای مرزی که با اتحادیه اروپا هستن یا کشورهای نزدیکتر به اروپا هست باید اینا از اونجا تیر شوه دیگه. اگر احیانا اون طرف هم در یونان هم اگر برسه، بعد از اونش امکانش هست که زودتر به اروپا برسه.
بانو زاکره، یک گزارش های داشتیم از اروپا مثل فرانسه که به عنوان افغان پناهندگی میتن، این روند چیگونه است؟ معلومات دارین؟
بله، در حقیقت چیزی که کاری که فرانسه یا تصمیم که کشور فرانسه گرفتن از طرف اتحادیه اروپا هم تایید شد و اتحادیه اروپا هم گفتن که خانم هایی که از افغانستان میایه فقط جنسیت و تابعیت کشور افغانستان کامل است. از طرف نظر به قوانین پناهندگی دیگه چیزی لازم نیست که از اینا بپرسن. به می خاطر دختر خانم هایی که داخل ترکیه تحصیل کردن و یا از کشورهای دیگه اینجا آمدن، اینا کوشش میکنن که خودشان به یک نحوی به کشورهایی که کشورهای اروپایی، کشورهایی که قانون تایید کردن، اونجا خود برسانن. و خیلی آرام میشناسم که اونجا رسیدن و در
پناهندگی شدن. کدام کشورها غیر فرانسه شامل این قانون میشن؟
فعلا آلمان هم تایید کردن، کسایی که در آلمان هم میرسن، خصوصا کسایی که در داخل ترکیه بودن یا غیر از داخل ترکیه، اینا وقتی میاین از مسیر ترکیه به یونان میرن و در یونان باید 3 ماه 4 ماه اونجا قبولیشون رو بگیره، بعد از اون باز بعد از قبول خیلی ها کوشش میکنه که به آلمان برسن. خدا وقتی در کشور آلمان میرسه دیگه از خانم ها هیچ چیز پرسان نمیکنن،
یعنی از تا رسیدن به کشورهایی که قانون امضا کردن اینا حداقل مشکل دارن. مثلا در ترکیه چطور میتونن از ترکیه عبور کنن که تا اوجا برسن؟
بله دقیقاً چیزایی،
یعنی مشکل یک مشکل است.
دقیقاً خیلی مشکل جدی هست.
یعنی ترکیه با نسبت به می قانون به خانم هایی که حالا میخوان وارد ترکیه شون و به می شرایط برن به اروپا، به اونها هم اجازه نمیتن؟ یعنی اینا استثنا نیستن؟
نه متاسفانه این قوانین برای کشور ترکیه قابل تطبیق نیست. کسایی که حتی در داخل ترکیه هم تحصیل کردن و بعد از تحصیل اقامه از اونا تمدید نمیشه، متاسفانه یه مشکلی بسیار بزرگ برای محصلینی که در داخل ترکیه هستن وجود دارن. و اقامه از اونا وقتی تمدید نشه مجبور هستن که یا به صورت غیر قانونی در داخل ترکیه زندگی کنه و یا کشور ترکیه رو به یک مقصد باید ترک کنه. این ممکنه کشور افغانستان باشد و یا کشورهای دیگه باشد. و کسایی که خانم هایی که به سرپرست هستن در داخل ترکیه اگه بیاین، نظر به شرایط خاصی اگر داشته باشد، درخواست پناهندگیشان قبول میشه و برشان کیملیک یا مدرک هویت، مدرک ثبت نام برشان داده میشه. ولی که ایر به کشور امن سومی میفرسته، ایش فعلا به حالت معماست، روند خیلی کنده.
یعنی خانمایی که اگر بعد از این بتانن به خدا برسانن از ترکیه عبور کنن، شامل کسانی میشن که به مو اساس جنسیتشون قبول شونده اوجه؟
در داخل ترکیه قابل قبول نیست، ولی در کشورهای اروپایی احتمال قبولش 95% هست.
یعنی اگر بتانن از ترکیه عبور کنن، درست؟
بله.
از بانو زاکره حکمت، رئیس شورای پناهندگان افغان در ترکیه، بسیار سپاسگزار هستیم از وقتشان و از معلوماتی را که با ما و با بیننده ها و شنونده های برنامه روایت امروز شریک ساختن. تشکر میکنیم. برنامه روایت امروز در همینجا به پایان میرسد. دیگه وقتی نیست که بیشتر سوالاتی را با بانو زاکره مطرح کنیم، اما برنامه بعدی برنامه صدای شماست. بیننده و شنونده برنامه صدای شما هم باشین.
از رویدادها در افغانستان و جهان، از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز باید هستم.
احمد سیرزیو هستم.
محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا، مشعلدار آزادی بیان.